ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. دونالد ترامپ ایران را به دست داشتن در حمله موشکی به فرودگاه ریاض متهم کرد. علی مطهری میگوید به نظر میرسد شرایط جدیدی برای معترضان در حصر به وجود آمده است. شاهزاده میلیاردر سعودی به همراه ده ها نفر دیگر به اتهام فساد گسترده بازداشت شد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فر هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ایران را به دست داشتن در حمله موشکی به فرودگاه ریاض متهم کرد و گفت به عقیده او سیستم دفاع موشکی آمریکا این حمله را دفع کرده است. اشاره آقای ترامپ به سیستم دفاع موشکی است که عربستان سعودی از آمریکا خریداری کرده. عربستان سعودی میگوید نیروهایش یک موشک بالستیک را که روز شنبه از سوی شورشیان یمن به سمت فرودگاه اصلی ریاض در خارج از پایتخت شلیک شده بود منهدم کرده است. خبرگزاری تسنیم در گزارشی توان نظامی یمن را ستوده، اما هنوز هیچ مقام رسمی در جمهوری اسلامی به گفته‌های دونالد ترامپ واکنشی نشان نداده است. این نخستین بار است که یک موشک از سوی حوثی‌های یمن به سمت پایتخت عربستان شلیک می‌شود. مقام‌های عربستان گفتند که این موشک خسارتی به فرودگاه ملک خالد وارد نکرده است. عبدالسلام، سخنگوی نیروهای حوثی یمن، در پیامی توییتری نوشت که پایتخت‌های نیروهای به گفته او متجاوز از تیررس موشک‌های آنها دور نیستند. عربستان سعودی همواره ایران را به حمایت تسلیحاتی از شورشیان حوثی متهم کرده، اما تهران می‌گوید به شورشیان یمن کمک مستشاری می‌کند. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که به نظر میرسد شرایط تازه‌ای برای میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد به وجود آمده. اشاره آقای مطهری به ملاقات‌های اخیر دختران و دو خواهر میرحسین موسوی با او و خانم رهنورد و دیدار اسماعیل دوستی عضو حزب اعتماد ملی با مهدی کروبی است. این ملاقات‌ها بعد از گفت‌های علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی انجام شدند که روز 9 آبان گفته بود رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 در حصر نیستند و می توانند هر کس را اراده کنند ببینند. این گفته ها واکنش خانواده موسوی و کروبی را در پی داشت. علی مطهری به اسنا گفته که میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بارها گفتند که اصل ولایت فقیه را قبول دارند و هیچ نگرانی وجود ندارد که با آزادی آنها ناامنی در کشور ایجاد شود. سه رهبر معترضان به نتایج انتخابات سال 88 از بهمن 89 تا کنون بدون محاکمه در حصر خانگی به سر میبرند. رفع حصر از جمله وعده های حسن روحانی در دو انتخابات ریاست جمهوری اخیر بود. در مجلس شورای اسلامی فراکسیون جدیدی به نام فراکسیون حقوق شهروندی ایجاد شده که اعضای آن میگویند هدفشان پیگیری حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی و همچنین پیگیری و نظارت بر وزرای دولت 12 برای اجرای منشور حقوق شهروندی است که در دولت حسن روحانی به تصویب رسید. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
فراکسیون حقوق شهروندی مجلس برای پیگیری مسائل مربوط به حقوق زنان، کودکان، اقوام، مذاهب و اصحاب رسانه و فعالان سیاسی اعلام موجودیت کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالکریم حسینزاده رئیس این فراکسیون جدید با اشاره به عضویت 50 نفر از نمایندگان مجلس در این فراکسیون گفته مجلس باید با نگاهی دقیق در راستای وظیفه نظارتی و تقنینی خود اقدام کند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان:
این برای اولین بار هست که فراکسیونی با این محتوا تشکیل میشه و بنا هست موضوعات گسترده‌ای را پیگیری بکنه. 50 نفر هم برای یک فراکسیون که فراکسیون فرعی تلقی میشه رقم قابل توجهی هست. اعضای فراکسیون به جز اصلاح طلبان تعدادی از نمایندگان اقلیت‌های قومی و مذهبی هستند، از جمله عبدالکریم حسینزاده رئیس این فراکسیون که از نمایندگان اهل سنت هست و یا آقای محمد نعیم امینی فرد که اون هم از نمایندگان اهل سنت هست.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز در اواخر دولت اولش منشور حقوق شهروندی را تدوین و منتشر کرد. عبدالکریم حسینزاده رئیس فراکسیون جدید حقوق شهروندی مجلس نیز با اشاره به اینکه دولت حسن روحانی باید همت خود را بر عملیات سازی این منشور قرار دهد گفت فراکسیون جدید نمایندگان مجلس هم به منظور عملیاتی سازی منشور حقوق شهروندی و تحقق مطالبات ملت تشکیل شده تا به تعبیر او از این رهگذر ضمن اعمال ابزار نظارتی خود در صورت لزوم اقدامات تقنینی لازم را نیز انجام دهد. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس:
هرچند در انتخابات ریاست جمهوری گذشته آقای روحانی تاکید کرد و قول داد که منشور حقوق شهروندی فراتر از یک متن مورد تاکید و تعقیب و تحقق قرار بگیره، اما متاسفانه شواهد امیدوارکننده ای از پیگیری و عملیاتی و اجرایی کردن این منشور تا حالا مشهود نشده. در همین راستا هستش که تحقق یک چنین فراکسیونی با مضمون پیگیری حقوق شهروندی در مجلس میتونه خیلی مهم و معنیدار باشه. به یک معنا تحقق این فراکسیون ادامه مطالبه گری شهروندان هست از طریق نمایندگان اونها در مجلس و پیگیری وعده هایی که هم آقای روحانی مطرح کرده و هم البته تاکید بر خواسته های مدنی و اساسی شهروندان ایران در راستای تحقق حقوق اقلیت ها، اقوام و حقوق بنیادین شهروندان ایران.
بخشی از اعضای فراکسیون جدید حقوق شهروندی مجلس را همان اعضای فراکسیون امید تشکیل می‌دهند که البته در ماه‌های گذشته نیز نسبت به عملکرد اعضای فراکسیون امید مجلس انتقادهایی صورت گرفته است. از این رو درباره کارکرد مؤثر و بهتر این فراکسیون نسبت به دیگر فراکسیون‌های موجود در مجلس همچنان ابهام وجود دارد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی:
قاعدتا از این فراکسیون هم در همون اندازه های مجلس میشه توقع داشت، ولی این فراکسیون از این جهت میتونه با فراکسیون امید تفاوت داشته باشه که به هر حال فراکسیون امید چون یک فراکسیون سیاسی هست، تابع ملاحظات کاملا سیاسی است و زد و بندهایی که به نوعی با دولت یا نهادهای سیاسی دیگه داره، این فراکسیون از این جهت میتونه در موضوعاتی که مربوط به حقوق شهروندی میشه جنبه مستقلتری داشته باشه و همینطور مأموریت اصلیش رو در موضوعات مانند تهیه و طرح‌ها و لوایح بر روی حقوق شهروندی بگذاره و همینطور بعضی از مسائلی که فراکسیون امید به دلایل ملاحظات سیاسی پیگیری نمی‌کنه مانند انتصاب مدیران اهل سنت یا مدیران اقلیت‌های مذهبی را این فراکسیون میتونه پیگیری بکنه.
وضعیت حقوق بشر در ایران در چند دهه گذشته مورد انتقاد شدید سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد قرار دارد. در شهریور ماه سال جاری نیز عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران با انتشار گزارشی گفته بود اصلاح وضعیت حقوق بشر در ایران بدون اصلاح نظام قضایی ممکن نیست. بازداشت خودسرانه، تعقیب و آزار مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، رهبران اتحادیه‌های کارگری و هنرمندان، تعداد بالای اعدام‌ها، همچنین استفاده از شکنجه و بدرفتاری، نقض گسترده حق محاکمه عادلانه و همچنین سطح بالایی از تبعیض علیه زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومی از جمله بخش دیگری از چالش‌های جدی حقوق بشر در ایران است که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران با آن اشاره کرده است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
مدیر کل محیط زیست شادگان در استان خوزستان از توقف برنامه‌های احیای تالاب شادگان به دلیل تامین نشدن اعتبار مالی خبر داد. به گفته او توسعه زمین‌های کشاورزی منابع آبی تالاب شادگان را کاهش داده است. خشکی این تالاب با دست کم 400 هزار هکتار وسعت در 15 سال اخیر شدت گرفته و با ورود پساب سمی و شیمیایی و پتروشیمی از جمله فعالیت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه تهدید می‌شود. اسماعیل کهرم کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران درباره دلایل قطع بودجه احیای این تالاب به پرسش‌های آزادی اسدی پاسخ می‌دهد.
شادگان تحت ستم مجموعه کشاورزی خوزستان یعنی هفت‌تپه و نیشکر قرار گرفته و از دیرباز کود شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی به این مجموعه و به این تالاب وارد می شد. آنچه که بنده دارم می بینم این است که سازمان حفاظت محیط زیست و نیز دستگاه های وزارت کشاورزی که کنترل هفت‌تپه رو به عهده دارن دیدن با این بودجه هیچ کار مثبتی انجام نمیشه. یه مسئله دیگه که نمک نیست بر زخم شادگان این است که در نواحی شمالی ما استخراج نفت داریم و حدود یک سوم از این تالاب چنان مسموم شده در اثر ضایعات نفتی که به کل از بدنه تالاب جدا شده. این تالاب با تالابی که بنده 44 سال پیش میرفتم پرنده ها رو میدیدم و میشناختم و وسعتش واقعا چشمگیر و زیبا بود متفاوته. بنده فکر میکنم که دولت در نظر گرفته که این هزینه رو درست میسین که داخل شاه بیزه و هیچ تأثیری در وضع بسیار بسیار نابسامان تالاب شادگان نداره و این پول رو قطع کرده، تفاوتی هم نمی کنه.
بودجهی که در نظر گرفته بودن برای احیای تالاب شادگان چقدر بوده آقای کهرم؟
من در نظر ندارم الان، ولی اون وقت هم ما گله میکردیم که کافی نیست نسبت به وسعت این تالاب. اون وقت تازه این بودجه در زمینه این سموم دفع آفات نباتی و کود شیمیایی که در هفت‌تپه به کار میرفت و نیست مسئله آلایندگی های نفتی در شمال تالاب شادگان هیچ گونه عملی انجام نمیداد و مثمر ثمر نبود.
آقای کهرم، کانون شورزار در منطقه در حال شکل‌گیری هست به خاطر اینکه این تالاب به هر حال شور بوده در اون منطقه و ممکنه که موجب طوفان نمک بشه. برای جلوگیری از چنین اتفاق خطرناکی که میتونه مشابه وضعیت دریاچه ارومیه باشه، همون میزان بودجه اندک یا منابع مالی که در نظر گرفته بودن آیا نمیتونست کاری بکنه که باید قطع بشه؟
فکر نمی کنم خانم این مسئله شورزار بودن با توجه به تراکم نیزارهای شادگان، چون مواد غذایی رو از هفت‌تپه میره و غنی شدگی در تالاب ایجاد میکنه، غنی شدگی باعث میشه که رشد سرسام‌آور نیزارها حتی بیشتر بشه، یعنی در قسمت‌هایی از تالاب شاهد خشک شدن هستیم و آبی وجود نداره در بستر تالاب.
خشکی تالاب به کنار، ورود پساب‌های سمی و شیمیایی و پتروشیمی هم که شما الان اسم بردید اونها هم به کنار، تقریز زیستگاه‌ها و به خطر افتادن حیات وحش در منطقه هم وجود داره، شورزار نمک هم ممکنه به وجود بیاد. مهمترین نگرانی الان در مورد تالاب شادگان چه باید باشه که مسئولان باید بهش فکر کنن؟
من فکر میکنم خوش شدن تالاب این یکی، و دوم این که مسموم شدن بستر به توسط کودهای شیمیایی، سموم دفع آفات نباتی و نیز ضایعات نفتی است. ما داریم این تالاب رو با کمال تأسف وسیع ترین تالاب ایران و یا منطقه رو داریم ما متاسفانه از دست میدیم. این بلا سر انزلی هم آمد و وسعت تالاب انزلی از 21 هزار هکتار به حدود 7 هزار هکتار کاهش پیدا کرد.
گفتگوی اسماعیل کهرم رو میشنیدید که همکارم آزاده اسدی با او گفتگو میکرد. و اما عربستان سعودی ده‌ها شاهزاده و مقام فعلی و پیشین این کشور را به اتهام فساد گسترده بازداشت کرده است. یکی از کارکنان شرکت کینگ هولدینگ به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته که شاهزاده ولید بن طلال بن عبدالعزیز، میلیاردر مشهور سعودی و رئیس این شرکت، در میان بازداشت شدگان است. ولید بن طلال بن عبدالعزیز که از ثروتمندترین افراد غرب آسیا است و در شرکت‌های مختلف از جمله توییتر، اپل، شرکت خدمات مالی سیتی گروپ و تعداد از شرکت‌های دیگر بزرگ جهان سرمایه‌گذاری کرده است. یک مقام دولتی عربستان که رابطه نزدیکی با بازداشت شدگان دارد به آسوشیتد پرس گفته که 11 شاهزاده سعودی و 38 نفر از وزرای پیشین و معاونانشان و تجار در هتلی 5 ستاره در ریاض پایتخت عربستان نگهداری می‌شوند. در ساعت 15:15 وقت تهران هستیم. با من مرتاد قاسم‌فر همراه بودید. سپاسگزارم از همراهی شما.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. بیاد باد بیاد بارون شه hey! میترسم سرد شه زرد شه خزون شه hey! یه وقت تاریک شه hey! جاده ها باریک شه hey! روزای تلخ و تیره hey! نزدیک شه hey! میترسم پرنده ها پر بکشن دوشن ستاره ها غرق کنن کوشن کم نوشن اگه دلا پیرشن این روزا دلگیرشن شبای تار دست و پا پیرشن بینالم تا که از غنالم تا که بیپر و بارم تا که سازم راهی بر سر هر بیراهی میرم از سیاهی تا تو شکلونم.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه
دیگه
برنامه
اجازه یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا ایستگاه
جوانمرد قصاب
پیاده میشم رو آقا نگهدار
ایستگاه پنجشنبه از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی
فیزیک نبود
هندسه
هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
تعبیر خوابم واسه موندنم بهانه. نمیشه از تو جدا شم، همه ترس من
عاشقانه های رادیو فردا.
Oh,
رادیو فرداست که همراه شماست.
Let's go.